هیچ کس نبود که توانایی مقابله با پهلوان جوان رو داشته باشه. مدتی که گذشت، پهلوان جوان پیش پادشاه رفت و گفت:
مدتی است که هر کس با من کشتی میگیرد مغلوب می شود. فکر نمی کنم در این سرزمین کسی باشد که بتواند پشت مرا به خاک برساند. شما فکر می کنید در این سرزمین کسی هست که بتواند با من کشتی بگیرد؟
پادشاه که بیشتر پهلوانهای شهر رو می شناخت، رو کرد به پهلوان جوان و گفت:
من فکر می کنم در این سرزمین یک نفر از تو نیرومندتر است.
پهلوان جوان با تعجب گفت:
او کیست حضرت پادشاه؟ من او را می شناسم؟
پادشاه که به تختش لم داده بود گفت:
آری می شناسی.
او پهلوان پیر شهر است که سالها مربی تو بوده و در شکوفایی استعدادت تلاش بسیار کرده است.
بیشک او از تو نیرومندتر است.
پهلوان جوان بادی به قبقبش انداخت و گفت:
البته استادم به جهت تربیت من حقی بزرگ برگردنم دارد، اما اگر قرار شود روزی ما دو نفر با هم کشتی بگیریم، بیگمان او از من شکست خواهد خورد.
پادشاه فکری کرد و بعد گفت:
نه، سخن و ادعا کافی نیست. ادعا باید در میدان عمل محک زده شود. تو باید در میدان کشتی به همه ثابت کنی که از استادت نیرومندتری.
پهلوان جوان قبول کرد و گفت:
باشد، من آمادم. هر وقت و ساعتی که تعیین بفرمایید خواهم آمد.
به فرمان پادشاه روزی برای کشتی گرفتن پهلوان جوان و استادش معین شد. پادشاه از همه بزرگان کشور و پهلوانان نامدار هم دعوت کرد که در روز معین شده در میدانگاه شهر حاضر بشن. میدانگاه بزرگ شهر پر بود از مردمی که برای تماشای کشتی پهلوان جوان و استادش اومده بودند. بزرگان کشوری و پهلوانان نامدار هم حضور داشتند. همه برای شروع کشتی لحظه شماری می کردند. درست سر ساعت دو پهلوان قدم تو میدانگاه گذاشتند. پهلوان جوان مثل فیلی قول پیکر و پرقدرت تو میدون قدم میزد. طوری خودشو آماده نشون میداد که هر کس با خودش میگفت اگه یه کوه هم جلوش باشه اونو از جا میکنه. در طرف دیگه میدون پهلوان پیر بی هیچ دلهره‌ای ایستاده بود. کمی که گذشت کشتی شروع شد و دو دلاور در هم پیچیدن. چون هر دو پهلوان فنون کشتی رو خوب بلد بودن، کار به سختی پیش می رفت و عرق از سر و روی هر دو می ریخت. لحظه ها به کندی می گذشت و همه منتظر بودن ببینن نتیجه کشتی چی میشه و پیروز میدان کیه. کمی که گذشت، توی لحظه مناسب پهلوان پیر از فرصت استفاده کرد و تنها فنی رو که فقط خودش میدونست و اونو به کسی یاد نداده بود به کار بست. بعد پهلوان جوان رو از زمین بلند کرد و محکم رو زمین کوبید. مردم که از ناسپاسی شاگرد نسبت به استادش غمگین بودن، با دیدن شکست اون سر و صداشون به شادی بلند شد. کشتی تمام و پهلوان پیر و با تجربه پیروز میدان شده بود. پادشاه بعد از اینکه پاداش بسیاری به پهلوان پیر داد، رو کرد به پهلوان جوان و گفت:
کسی که با مربی و استاد خود به جدال برخیزد و حرمت او را مراعات نکند، این گونه سرفکنده و خار می شود.
پهلوان جوان که سرشو پایین انداخته بود گفت:
حضرت پادشاه، او با نیروی خودش بر من پیروز نگشت، بلکه از فنون کشتی فقط یک فن را بیشتر از من می دانست و با همان یک فن هم مرا شکست داد.
پادشاه که مشتاق شنیدن حقیقت بود، رو کرد به پهلوان پیر و گفت:
نظرت چیست پهلوان؟ آیا حرف این جوان را میپذیری؟
پهلوان پیر گفت:
آری، او درست میگوید. من همه فنون کشتی را به او آموخته و یک فن را برای چنین روزی نگه داشته بودم که زیرکان گفتند دان قوت مده که اگر دشمنی کند تواند.
دوستان ارجمند، اولین داستان رو با نام فن نیاموخته شنیدین. حالا لطفاً داستان جوان لافزن رو بشنوید. بازرگان آماده سفر شده بود و دنبال چند جوان قوی هیکل میگشت که بتونن در مقابل راهزنان از قافله تجاریش محافظت کنن. هر کس می اومد و اعلام آمادگی می کرد. بازرگان با تجربه‌ای که داشت چند نفر رو انتخاب کرده بود. همسایه مرد بازرگان که فهمیده بود اون دنبال چند مرد قوی هیکل می گرده، پیش اون رفت تا کاری برای پسر قوی هیکل برادرش پیدا کنه. بازرگان با دیدن مرد همسایه بلند شد و با خوشحالی گفت:
به سلام ابو حامد، خوش آمدی دوست من، چه عجب از حجرت در آمدی.
ابو حامد گفت:
حجره را به فرزندم سپرده و به قصد حاجتی نزد تو آمده ام.
مرد بازرگان خندید و گفت:
در خدمتم ابو حامد. تو علاوه بر این که همسایه خوب و مهربانی، دوستی شفیق و قابل اطمینانی. جان بخواه که مزایقه نخواهم کرد.
ابو حامد گفت:
جانت به سلامت. خواسته ای دارم که اگر بپذیری سپاسگزار خواهم بود.
بازرگان گفت:
بگو، به گوش جان می شنوم.
ابو حامد گفت:
فرزند برادری دارم که تازه به شهر آمده و در جستجوی کار است. من که می دانی حجره کوچکی دارم و خودم و پسرم در آن مشغول کاریم و مجال کار برای دیگری نمی ماند.
ابو حامد مکسی کرد و ادامه داد:
شنیدم برای کاروان تجاریت به دنبال چند نگهبانی که در سفر بتوانند از خودت و مال و تجارت محافظت کنند. آمدم تا بر من منتی نهی و فرزند برادرم را در این سفر تجاری به همراه ببری.
مرد بازرگان گفت:
چه کس بهتر از فرزند برادر تو که حتما چون خودت قابل اطمینان است. اما
ابو حامد گفت:
اما چه؟
بازرگان گفت: ماجرایی را برایت میگویم تا امای سخنم برایت روشن شود. آنگاه صادقانه پاسخم را بده. ابو حامد گفت:
بگو، میشنوم.
مرد بازرگان نفس بلندی کشید و گفت: یادم می آید چند سال پیش، به گمانم 5 یا 6 سال پیش بود که با جوانی راهی سفری تجاری شدم. راه پرخطر بود و راهزنان در کمین، اما خوشحال بودم که جوانی خوش قد و بالا و قوی هیکل در این سفر با من است. آن جوان به ظاهر چنان می نمود که از پس 10 مرد جنگی بر می آید و پشت زوراوران فراوانی را به خاک می ساید. در طول مسیر جوان از نیرو و قدرت بدنیش برایم بسیار گفت و چند نمونه از قدرتش را به رخم کشید. در جای دیواری قدیمی و مخروبه در سر راهمان بود که با ضربه او فرو ریخت. در جای دیگر دیدم درختان تنومندی را به سرپنجه نیرویش از ریشه بیرون کشید. از دیدن این همه قدرت شگفت زده شده بودم و بر خود می بالیدم که چنین همسفری دارم. او وقتی شگفتی مرا دید با غرور گفت: فیل کجاست تا کتف و بازوی پهلوانی مرا ببیند و شیر کجاست تا سرپنجه قوی مرا تماشا کند؟ مرد بازرگان از کوزه‌ای که کنارش بود تو کاسه سفالی آب ریخت و بعد چند جرعه خورد و ادامه داد:
من و آن جوان قوی هیکل همچنان به مسیرمان ادامه می دادیم که ناگهان چشممان از دور به 2 راهزن افتاد.
آن دو بدنی ضعیف داشتند و شمشیر و سلاح برنده‌ای هم همراهشان نبود. در دست یکی تکه چوبی بود و آن یکی هم تکه گل سفت شده را در مشتش می فشرد. هر دو به سوی ما می آمدند. به حال دو راه زن تأسف خوردم و با خودم گفتم تا چند لحظه دیگر روزگارشان سیاه خواهد شد و جوان قوی هیکل همراه من دمار از روزگارشان در خواهد آورد. پس رو به جوان قوی هیکل کردم و گفتم میخواهی با آنان چه کنی؟ یک گوشمالی کافی است. حواست باشد آنان را نکشی. اما با حیرت فراوان دیدم تیر و کمان از دست او بر زمین افتاده و می لرزد. گفتم تو را چه شده؟ از دو راهزن لاغر و مردنی می ترسی؟ آن هم راهزنانی که فقط چوب و کلوخ دارند؟ پس کجا رفت آن دلاوری و شجاعتی که بر آن تفاخر می کردی؟ چرا این گونه می لرزی؟
بازرگان آهی کشید و ادامه داد:
هنوز حرفم با جوان تمام نشده بود که راهزنان به ما رسیدند. یکی از آنان فریاد زد هرچه دارید بر زمین افکنید و زود پی کارتان بروید. به جوان نگاه کردم که همچنان می لرزید. دانستم که هرچند او قوی هیکل و نیرومند است، اما چون سختی و فشار زندگی را نچشیده و با خطرها روبرو نگشته است، اکنون روحیه خیش را باخته و از عهده دفاع بر نمی آید. چاره ای نبود. هر چه داشتیم بر زمین ریختیم، حتی لباسهای گران قیمتمان را هم به راهزنان دادیم تا بتوانیم از مهلک جان سالم به در بریم. بعد از آن بود که دانستم هر انسانی فقط در کوره حوادث سخت و مشکلات زندگی است که نیرومند می شود و در گوشه راحت خوردن و خوابیدن و تن پروردن در روزگار سختی چاره ساز نخواهد بود.
بازرگان مکسی کرد و بعد گفت:
حال بگو ببینم دوست من، فرزند برادر تو چگونه است؟ می تواند در سفر یاریم کند یا همچون جوانی که گفتم هنگام خطر خود را می بازد؟
ابو حامد که تا اون لحظه ساکت نشسته بود گفت:
خیالت راحت، او فرزند بیابان است و در زندگی سختی های بسیار کشیده. از خانواده ثروتمند نبوده است تا در ناز و نعمت بزرگ شود و ادعای پهلوانی داشته باشد. من تضمین می کنم که هم امانتدار خوبی است، هم نگهبانی قوی و کارآزموده.
بازرگان گفت: اگر چنین است که می گویی، بر من منت بگذار و او را نزد من بیاور.
زیرا کاردانان امانتدار اندکند و اگر یافتی باید با چنگ و دندان از ایشان محافظت کنی تا از تو نرنجند و مجال به ناکار آمدان دغلکار ندهند. دوستان ارجمند، داستان جوان لافزن رو شنیدین. امیدواریم از دو داستان فن نیاموخته و جوان لافزن که این هفته تعریف کردم بهره کافی برده باشین. تا هفته و داستانی دیگه، خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن.
خب شنیدید دوستان عزیز و همراه برنامه داستان هفته رو، داستان‌های فن نیاموخته و جوان لافزن. اگر مایل هستید تکرار اون رو بشنوید، میتونید 2:35 بامداد فردا 25 آذر ماه تکرار این برنامه رو بشنوید. عرض به خدمتتون که تا ساعت 14 باهاتون همراه هستیم با برنامه ترنم و پیام ولایت و انشالله رأس ساعت 14 هم که آخرین اخبار ایران و جهان رو تقدیمتون خواهیم کرد. بشنوید ترنم رو با موضوع مؤلفه های شعر خوب آیینی به مدت 30 دقیقه. علاقمندان به شعر و شاعری با ما همراه باشید.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد،
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی،
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود،
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر،
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است،
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراقت بدیدم، تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمازی خوانده ام در بارش یک ریز ترتیلش، فدای عطر حول حالنای سال تحویلش. کلید آسمان در دست مردی میرسد از راه، پرست از معنی آیات ابراهیم تنزیلش. زمین هر روز فرعونی دگر در آستین دارد، دعا کن هر سحر آبستن موسی شود نیلش. زمان اسب سپید مهدی موعود را ماند، به گردش کی رسد بهرام ورجاوند با فیلش. زمین یک روز در پیش خدا قد راست خواهد کرد، به قرآنی که گل کرده است از تورات و انجیلش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند و آرزوی درک روز ظهور برای هممون انشاءالله، و اینکه از یاوران خوب حضرت صاحب الزمان باشیم. برنامه ادبی ترنم رو از طریق امواج رادیو معارف خدمت شما تقدیم میکنیم و در خدمت استاد ارجمند ناقد محترم و کارشناس خوب برنامه هستیم، جناب آقای سید مهدی حسینی. خیلی خوش آمد آقای حسینی. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به محضر همه عزیزان مخاطبان گرامی، شنوندگان صمیمی برنامه که همیشه با ما همراهی کردن و هم استماع کردن برنامه رو، هم با نظراتشون راهنمای ما بودن، به محضرشون عرض سلام و ادای احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضور خوبتون در این برنامه. در برنامه گذشته مفصل راجع به برخی عناصر شعر صحبت کردیم، خیال، عاطفه، به بحث زبان رسیدیم. راجع به زبان هم که بحث خیلی مفصل هست، الحمدلله شما هم خیلی مسلط هستید روی مباحث مختلف شعری، به خصوص فکر می‌کنم خیلی از تأملات و مطالعاتتون روی بحث زبان گذاشتید توی سالهای اخیر و به درستی روی این بحث سرمایه گذاری کردید. شاید بزرگترین آسیب شعر شاعران جوان ما و به خصوص شاعران که در حیات مذهبی رفت و آمد دارن همین بحث زبان باشه. اگر این زبان رو یک کمی بتونن با پیرایش و آرایش بهتری بیان کنن، خیلی از مشکلات حل میشه، مشکلات دیگه هم خیلی کمتر هست و قابل رفع هست. راجع به زبان صحبت میکردیم و به بحث زبان مردم رسیدیم و استفاده از اون که خیلی شعر رو صمیمی میکنه، شعر رو دوست داشتنی میکنه، شعر رو باورپذیر میکنه این استفاده از زبان مردم. و به ضعف تألیف رسیدیم که گاهی وقتا ما میخوایم به این سمت حرکت کنیم، آفتهایی به شعرمون اضافه میشه.
بله، شما به خوبی خلاصه ای از مباحث قبل به ویژه برنامه قبل رو مطرح کردید. من دیگه کارم خیلی ساده شد.
سلامت باشید.
تو بحث زبان گفتیم وقتی شعرا نتونن زبان رو به درستی به کار ببرن، زبانشون دچار عیوبی میشه، یعنی شیوه بیانشون ناقص میشه. از ضعف تألیف مثال هایی زدیم، یکی دو نمونه دیگه هم مثال بزنم و ورود پیدا کنم به بحث دیگه. یکی از اتفاقاتی که در زبان شعر میفته این است که شاعر میخواد وزن شعر رو رعایت کنه و یه سری مضامین و عبارات هم در شعر باشه. به همین جهت مجموعه یه بیت میشه ملغمه ای از خیلی چیزها که فقط نشانه از شعر نداره. یعنی یه مفهوم رو میرسونه اما نه تراوت موسیقایی داره، نه دلنشینی در زبان داره، نه عنصر خیال به خوبی جا افتاده که بحث تزاحم خیال رو قبلا مطرح کردیم. همه در هم تنیده همین موضوع است. حالا شما اشاره کردید که روی زبان تمرکز داشتید. بله، من روی بحث پیوند زبان و موسیقی و خیال تمرکزم بوده تو این 20 چند ساله که معلم شعر بودم و رو شعر کار کردم، چون این سه بود اگر هر کدوم از این ابعاد نادیده